نام رو بزنید رهبر رو نمیتونید، رهبری رو بزنید. رهبری بزنید، خبرگان را بزنید، پاسداران انقلاب را بزنید، مجالس قانونی را. اما کور خونده گروه های قارچ صفت، فرصت طلبان منافق حمله میکنن و خیال میکنن ما دیگر در مجلس خبرگان موندیم و لبها محرموم شده، حالا بیرون آمدیم، نوبت ماست. پرونده هاتون ثبت، حرفایی که زدید، مدارکی که دارید، تو کدوم روزنامه، از کجا الهام گرفتید، همه هست. به ملت میگوییم ملت بیدار باشن. شما ملت برای خربوزه و هندوانه قیام کردید یا برای لا اله الا الله؟ برای رسول گرامی، برای معاد، برای عدل، برای امامت، برای ارزش های انسان. سرنوشت ملت در پرتو قانون اساسی اول عقیده زنده شود. شما میدونید از این عقیده چه پاسدارانی داریم؟ نمیتونید مقایسه کنید. پس ما مکتبیست انقلابمون، نشکمی. لذا اصل دوم روی پنج، اصل مذهب و روی ارزش و کرامت انسان است. بعد از سه راه، راه اجتهاد، اجتهاد مستمر، اجتهاد که میگه زن از خانه بیرون نیاد اندامش رو نامحرم نبیند، اجتهاد میگوید بیایید، زنها هم بیایند داد بزنند. اجتهاد مستمر، اجتهاد زنده. تو ای بی خبر که ناند در سفره است و متکایت زیر سر، خود را مسلمان میدانی با این گرفتاری ها، عوض شو، مسلمانی باش، انقلابی، و اخلاق انقلاب باید در تو بیاید. اصل سوم 16 بند، بالا رفتن اطلاعات، فرهنگ رایگان، تربیت بدنی رایگان، طرد استعمار، محو استبداد، مشارکت مردم در زندگی، آزادی در حدود قانون برای همه، برداشتن فقر و محرومیت، مسکن برای همه. اگر خرمنسوزها بگذارند انقلاب ما انقلاب مکتبیست، از دامن گرگ در آمدن به دامن قصاب با کارد تیز روبرو شدن نیست. اصل چهارم، هر قانونی که بگذرد برخلاف کتاب و سنت باشد، برخلاف فقه اسلام باشد، از اعتبار ساقط است. این اصل چهارم محکم. و در اونجا از نظر اصطلاح عالمانه و فقیهانه گفته شده است این اصل بر اطلاق و عموم اصول دیگر این قانون و سایر قوانین محکم است. اهل علم اهل اصطلاح دریافتند، یعنی که نبادا یک جا یک مورد بر خلاف مصلحت یتیم قدم برداشته شده باشد. اصل پنجم، ولایت فقیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان و شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت قریب به اتفاق ملت او را شناخته و پذیرفته باشند. گفتن فقیه لازم داریم. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ اگر تو میگویی نه، تو با اسلام مخالفی، نه با فقیه. ما داریم درباره احکام صحبت میکنیم، تو خدا رو قبول نداری، با تو که حرفی نداریم. اگه جمهوری اسلامی آری یعنی حکومت خدا، آری حکومت پیغمبر؟ آری. حکومت امام؟ آری. به کدام زن و مرد مسلمان است بگویی حکومت امام زمان را میخواهی یا نه؟ بگوید نه. کدام زن و مرد شیعه پیدا میکنی؟ کدام یک پیدا میکنی که از حضرت رضا روگردان باشد، به علی توجه نکند، نهج البلاغه نخواهد؟ حکومت اونها را میخواهید یا نه؟ میخواهید. قبول کردیم با آزادی یا به زور گلوی ما را فشردند و گفتند رأی بده؟ گفتند ما شناختیم روحانی را، به افرادی که به ضد ظلم ایستادند به اینها رأی میدهند. ولایت فقیه یعنی ولایت امام زمان. امام زمان فرموده است در زمان غیبت من رجوع بکنند در حوادث به فقیه. فقیه کیه که باید مرجع واقع شود؟ فقیه آدمی که با یک غیبت، با یک دروغ گفتن از اعتبار میافتد، رسالهش رو باید کنار زد و پشت سرش نماز نخوند. رهبر اگر این طور باشد، این طور که با یک غیبت از کار بیفتد، باید اونقدر مراقب باشد، اونقدر بیدار باشد، مال از بین نرود، استقلال نرود، ناموس مردم محفوظ باشد، مردم آزاد باشند، به دین خدا عمل بکنند. میگوید شنیدم در بین راهم میخواهم بیایم، من اجازه ورود نمیدهم، شورای انقلاب ندهد، مسئولان امر ندهند. در تمام 2500 ساله چنین قرشی شنیدید؟ چنین ابرمرد دیدید؟ فقیه، فقیه عادل با تقوا، آگاه به زمان، در مدرسه فیضیه فرمود اگر روزی روحانیت وظیفه خود بداند قیام می کند، با اون قیام تو را از مملکت بیرون می کند و در روز خروجت ملت جشن می گیرند. اینو میگن آگاه به زمان. اینو میگن انسان‌های نمونه و یادگار علی علیه السلام. چرا مردم به نامش صلوات نفرستن؟ ولایت این فقیه لازم است تا مردم اون چرا در 10 و 11 فروردین پذیرا شدن جمهوری اسلامی، این رو بیابند. از کی؟ از رئیس جمهوری؟ از نخست وزیر؟ از وزیر فرهنگ؟ از وزیر اقتصاد؟ از وزیر نیرو؟ از کی؟ ولایت امام زمان از کی؟ یا بگید نمیخوام جمهوری اسلامی را، جمهوری دموکراتیک. یا این رو بگویید که بدبخت بختیار میگفت و با اون بدبختی رسوایی مبتلا شد. یا این رو میخواهیم باید امام زمان رو بخواهیم؟ باید نیست، خودمون میخواهیم، از جانمون میخواهیم. این رو کی پیاده میکند؟ کی ما را نجات داد؟ خدا نجات داد، اما به وسیله کی؟ شما می دانید مصدق در قیامش گفت بفرستید از بیروت آیت الله کاشانی بیاد، او می تواند قیام ما را بارور کند. وقتی که هواپیمای ایشون به حرکت آمد از بیروت، مصدق با اشتیاق رفت به فرودگاه، ایستاده چشم به آسمان، این مرد، این آیت الله که قلب ها همراه اوست بیاید کمک من باشد. تا آیت الله آمد نهضت اوج گرفت. همین که اوج گرفت آیت الله را کنار زدن، سقوط کردن. حالا اوج گرفته است به درجه عالی، حالا نقد میزنن اسلام منهای روحانیت. چند دفعه از شما ضربه بخوریم؟ لا یلدغ العاقل من جهر مرتین. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود انسان عاقل از یک سوراخ، سوراخ کژدم مثلا، دو نوبت گزیده نمی شود. ما دیدیم هر جا آیت الله کنار زدید بدبخت شدید، و هر جا خواستید رشد بکنید آمدید دنبال روحانیت. حالا که دیگه اونقدر روشنه که بچه های 6 ساله می فهمند حرام اینهای روحانیت، و شما اصیلید و برای اسلامید و با ولایت فقیه می جنگید، مواظب از شراب نیاد، قمار نیاد، کسافت کاری ها نیاید، نمی خواهیم این دقیقا فقیه رو در امور باید نظارت کند. امام حسین فرمود مجار الامور علا عید العلماء بالله. امام حسین رو نمی خواهیم، فرموده مجاری امور باید به دست علما باشد. قرآن رو نمی خواهیم، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. اونی که هدایت به حق می کند او بهتر است پیشوا باشد یا کسی که عصایش باید به دست دیگران راه نمایی شود. ما فقیر رو از این جهت پذیرفتیم، نمیخوام تاج رو سرش بگذاریم، نمیخوام براش بخاش بیفتیم، اصلا مثل پدر مهربان با همه رفتار میکنیم، همون لباس ساده، همون عبای ساده، چنین کسی رو نمیخوایم. آری فقیه مملکت رو منسجم میکند، فرهنگ به ملت میدهد و مردم با فرهنگ اصیل آشنا خواهند شد که انشاءالله مملکت استقرار بیابد. من یک چند اصل رو خوندم، در این باید زیاد صحبت کرد. ببینید چه قانونی براتون تنظیم شده. شکنجه نیست، حکومت نظامی نیست، مستشار خارجی نیست، پایگاه نظامی نیست، انحصار دادن به شرکت‌های خارجی مطلقا ممنوع، مطلقا ممنوع. رد پای خارجی از ایران بریده شد. مستضعفین، ما یار شما هستیم، ما یاور شما هستیم، ما برای مردم مسلمان قلبمون می تپد. ما تجاوز به آب و خاک دیگران نداریم، اما نمی گذاریم ضعیف بی یار و یاور بماند. این مال ولایت فقیه است، این پوشش فقه و فقاهت است، و انشاءالله به برکت امام هشتم، به عنایت ولی عصر سلام الله علیه، پشتوانه ملت قهرمان این کار خواهد شد. از این قوقاها، از این سر و صداها که هر روز در خطی مقابل خط امام واقع می شوند گول نخورید، کفی است روی سیل. امیدمندم دانشجویان عزیز، دانش آموزان گرامی، اساتید محرم هم چشمها را بمالند. این گروه های قارچ صفت هم خود را در ملت بیاورند و جدا نشوند، به صرفشون نیست. این ملت عزیز ایران است و این شیعه حسین است.
آنچه شنیدید سخنرانی مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی بود که با موضوع ولایت فقیه و در سالهای آغازین پیروزی انقلاب ایراد شده بود.
یک میهن و یک قوم و یک آینه و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین خیرت، یک وحدت و جمهوری ایران علم و عمل آکنده شد در مردم هوشیار انا فتحنا بسته شد دستان استکبار فرهنگ ما آتین شده با عشق عاشورا یک ملت مستحکم و آماده و بیدار ایران وطنم ایران ایران وطنم ایران
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم داد، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این برنامه روایت همسران و مادران شهدا است، روایت هایی از زندگی خودشون و شهید عزیزشون که روایت زندگیشونو از زبان همسران و مادران عزیزشون شنیدیم. در این ایام میخوایم مروری داشته باشیم بر خاطره هایی که در برنامه روایت شده، خاطره هایی که از لحظه های خوش و به یاد موندنی این زنان در دفتر برنامه ثبت شده.
عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار.
خانم هاجر پورباجد، همسر شهید حسین امینی، در برنامه روایت عشق مهمون ما بودن. هاجر عزیز در آستارا زندگی می کردن و اتاقی رو در منزل خودشون به زن و شوهر جوونی اجاره داده بودن. بین هاجر و فاطمه، زن جوون مستاجر، ارتباط دوستی و صمیمیت شکل می گیره و یک روز که برادر فاطمه به آستارا میاد، با دیدن هاجر تصمیم می گیره پیشنهاد ازدواج رو مطرح کنه و فاطمه خواهر حسین واسطه این ازدواج میشه.
دو روز مونده بود به شب چهارشنبه سوری، فاطمه اومد گفتش که آره حسین بهت علاقمند شده، تو هم اگه میخواییش ما بیایم خواستگاری. میخواد باید حرف بزنه. بعد گفتم که اگه میشه با مامانم حرف بزنید. بعد ما هم گوشه واسطیم و چند کلمه. بعد گفتش که آره مایل هستید، شما موافق هستید؟ و خیلی با حجب و حیا. بعد فقط گفتش که من هیچی ندارم، من نه خونه دارم نه ماشین دارم، قبول داری من بیام خواستگاری؟ بعد گفتم که نه اونا مهم نیست، اشکال نداره. گفت بیام. گفتم ولی نمیدونم بابام بده یا نده، حالا منم درس میخونم. اون هر خواستگاری که میمدن بابام میگفت نه هاجر درس میخونه، درسش تموم بشه تازه در مورد ازدواجش من فکر میکنم. پدرم خیلی دوست داشت ما درس بخونیم، منم خیلی علاقه به درس داشتم، یعنی خیلی. خب من خیلی دوست داشتم برم دانشگاه، وارد دانشگاه بشم. مثلا تصمیمم خیلی بالا بود، خیلی درسم خوب بود. یه چه دیگه صحبت کردیم و گفتم نه حالا بیا استارتشو بزن دیگه، حالا یا میشه یا نمیشه. بعد رفت، تقریبا دومین روز بود فکر کنم، عید بود، یه گل و شیرینی گرفتن اومدن و طبق معمولم بابام گفت نه. فاطمه به مادرم گفت حسین داره میره، میخواد با هاجر خدافظی کنه، شما اجازه میدید؟ بعد من نشسته بودم و من گفتش که قزم گت دانش چخ قضا بی ذره حرف بزن بیا. گفتم باشه. رفتیم زیر درخت چنار بود، وایستادیم یه خود حرف زدیم.
مامانتون پس بعدش نمیومد؟
نه دوست داشت حسینا. بعد دیگه وایستادیم و اینا، من گفت من خیلی دوست دارم به یه هدیه بهت بدم، من الان هیچی ندارم. ما من گفتم این همه هدیه چرا نیست؟ بعد گفت میتونم یه برگ چنار بهت هدیه بدم.
آخی
گفتم که آره چرا که نه، و یه برگ چنار چید داد به من. حالا جالب برای من این جالب بود که اونم گشت اون که صافه، اونی که قشنگه، اونی که سبزه، اون نو چید داد به من. یعنی همجوری هر دمیلی که برای نداشت بده به من. بعد گفتم خب حالا من چه کار کنم، من دستم به شاخه نمیرسه. بعد یه برگ چید داد به من و گفتش که باشه میرم تو به من بده. حالا یه اولین هدیه همون شد برگ چنار. دیگه همونجا به قول آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اونجا دیگه قول دادیم.
هم چو مجنون عاشقی تا هم چو دیوانه شود، تا هم چو دیوانه شود، با عشق لیلی آشنا با دیگران بیگانه شود. کجا بروم ای خدا به کجا، که یابم اثر از فروغ وفا. کجا بروم ای خدا به کجا، که یابم اثر از فروغ وفا.
آغاز این زندگی در دل زیبای طبیعت شکل گرفت و این دو نفر با همه سختی هایی که برای شروع می دیدن تصمیم گرفتن زندگی مشترک خودشون رو شروع کنن و اولین هدیه برگ چنار بود.
دیگه ما رفتیم محضر و اونجا سر مهریه خورده جرابت شد و اینا. دیگه مهریه همون شد و 150 و من گفتم تو عروسی می خواهی؟ گفتش که من وظیفه رو باید عروسی بگیرم. گفتم من عروسی نمیخوام. گفت باشه، فقط ته دلت هیچ وقت نمونه ها بگی که مثلا من عروس نشدم، لباس عروسی نپوشیدم و فلان. نه گفتم نه، من این تهران عکس اینا هیچ نگرفتیم. من یه چادر پارچه از این چادر نمازی هست از اونا خریده بودم، مغنه و چادر، همون جاریم خیاط برام دوخته بود، همون شد لباس عروسیم. بعد اومدیم آزادی نشستیم. بعد خب ما خونمون میقربون به مهرآباد، سمت مهرآباد رو اون سقف نشستیم، یه عکاس داشت رد میشد. من صدا کرد گفتش که آقای عکاس بیا از این عروس داماد یه عکس بگیر. مردم هی برابر نگاه میکرد گفتش که چیه به ما نمیاد ما عروس داماد باشیم. نه من که سفید پوشیدم، یه خانوم هم که چادرش روشنه، ما عروس دامادیم. و گفت بلا من همجین عروس دامادی ندیدم تا حالا. یه عکس از ما گرفت و اون اولین عکس و تنها ترین عکس مثلا عروسی ما شد که البته روز سوم بود. یه موقع یه ماشین دروازه گرفت و رفتم به راننده گفتش که آقا بوق بزن، تو داری الان عروس داماد میبری. بعد رفتم مهرآباد، یه خونه بود، یه کوچه بنبست بود، دو تا در داشت، دو تا خونه داشت. یعنی خونه دومی ما وارد شدیم، اتاقی که قرار شد ما توش زندگی کنیم قبلش بعد از شهرم اینا انگار توش زندگی میکردن. خب ما اولین بار لب چای آب هم دیگر رو دیدیم. اولین هدیه که به هم دادیم برگ چنار بود. اولین روز ازدواجمون رو سال خمسی خودمون قرار دادیم. از اولین روز ازدواجمون نمازمون رو به جماعت خوندیم. بعد از این اولین های قشنگ خیلی زیاد داشتیم. ولی هر کدوم به خودش داستان داره. بمانه.
هر نفسی شور عشق، هر نفسی شور عشق، در دو جهان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی. هر نفسی روی خیش باز بپوشی بزار، تا دل عطار را در خفقان افکنی، تا دل عطار را در خفقان افکنی.
مهمون خانم زهرا گلی فروشان، همسر جانباز شهید جواد فرحی بودیم. زنی فداکار که از همون دوران جوانی راه سختی رو برای زندگی خودش انتخاب کرد، راهی که انتخابش یه قلب بزرگ و دریایی میخواد،
و اونقدر باید فداکار باشی که بتونی در این راه از همه چی بگذری. روایت این زن فداکار رو از آشنایی و ازدواجش میشنوی.
از طریق یکی از دوستام، چون من خودم تو سپاه فعالیت داشتم، عضو سپاه بودم، از طریق یکی از همکارامو باشون آشنا شدیم. باش آشنا شدم، تلفنی باهاش صحبت کردم، ازش پرسیدم که انگار تصمیم دارین ازدواج کنین، جانباز هستین؟ گفت آره جانباز نخواهی هستم. ما اوایل جنگ جانباز شدم، تقریبا نزدیک 8 سال میشد یا آخرای جنگ بود. تصمیم دارم آره ازدواج کنم دیگه. گفتم خب چرایتون چیه؟ میخواین خب همسر آیندهتون چه خصوصیاتی داشته باشه و اینا؟ گفت من یه عیال ایدئال میخوام. گفتم حالا نمیدونم ایدئال از نظر شما چیه، فکر نکنم حالا ایدئال اونجوری باشه، ولی خب حالا اگه آدرستون رو بدین از نزدیک هم دیگر رو ببینیم، این مقدار بیشتر روتون شناخت پیدا بکنم ممنون میشم. بنده خدا آدرس داد با یکی دیگه از همکارامون، همسر شهید بودن، ایشون هم بعد با یه جانباز نخای ازدواج کردن و اینا. با ایشون اومدیم، مادرشون بود و خودش بود و اینا، دیگه نشسته بود همین رو تخت، یه ظاهر رو باطل، چون ایشون کنترل ادرارم نداشت، از کیسه ادرار استفاده میکرد و اینا، دیگه کیسه ادرارش آویزون از رو تختش، و خیلی خوش رو، خیلی خنده رو، با قول مادرم نور ایمانش خیلی دیگه نشستیم. مادرشم به هوایی که حالا میخواد از ما پذیرایی کنه، بنده خدا رفاش بس کنه، گفت هر سوالی دارین بپرسین من جوابتون رو بدم و اینا. خب خودت صحبت کن، بالاخره از خصوصیاتت، از موقعیتت، از شرایط روحیت و اینا. گفت نه شما سوال بکنید من جوابتون رو میدم. تو از نظر روحی شخصیتی فکر کنم با هر شرایط یه جانباز بتونم کنار بیام، ولی خب اگه این موقع موجی باشه، اون موقع به بچهای اعصاب و روان میگفتن موجی، اگه موجی باشه شاید یه خورده نتونم مثلا کنار نیام و اینا. چه جوری هستین؟ گفت نه موجی که نیست، حالا موج انفجار گرفتتم، ولی نه از نظر روحی میتونید بپرسین از خانواده‌ام، نه ظاهرا آدم آرومی بس باشم و اینا. میگم قیافشم همش مثلا خوش رو، خنده رو اینا، با خنده و مثلا چیز جواب سوال دارم.
ای عشق حرفی بزن از طوفان‌ها، حرفی بزن از طوفان‌ها، با من بنویس از عاشقی ها و هجران ها، از عاشقی ها و هجران ها.
راهی که خانم گلی فروشانی برای آینده خودش انتخاب کرده بود هم سخت بود، همین که موانع زیادی بر سر راهش قرار داشت که بزرگترین مانع نارضایتی خانواده بود. به هر حال هر مادر و پدری برای دخترشون و ازدواجش آرزوهای زیادی دارند و با شنیدن چنین تصمیمی به راحتی قبول نمی کنن. اما زهرای عزیز با اون قلب آسمانی خودش این راه رو انتخاب کرده بود و به خودش قول داده بود که تا آخر در این راه باقی بمونه. و چقدر این زن تحسین برانگیزه.
مادرم گاهی ازم می پرسید، معمولا خواستگارا رو خوب رد می کردم، می گفت نکنه می خوای با یه جانبازی چیزی مثلا ازدواج بکنی. حالا مادرم اصفهان پسر برادرشون، پسر دایم پاش شکست بود، بچه پسری بود، بعد به خاطر بیمارستان کنار اون بچه بود، دیده بود جانبازای نخواهی و شرایطاشون و زخم بستراشون اینا، دیده بود از نزدیک. بهش گفتم، خب خیلی ناراحت شد. گفتم به من میگفتی نه من اصلا شرط روحیم برای زندگی کردن با یه جانباز اصلا مثلا مساعد نیست و اینا، اصلا به درد یه جانباز نخواهم، پس چطور الان تصمیم گرفتی؟ منو غافل گیرم کردی؟ من اصلا تو ذهنم به این خطور نمیکرد که تو مثلا آخرش بخوای مثلا یه زندگی اینطوری انتخاب بکنی، چون خیلی به هم وابسته بودیم، غیر از مادر و دختر مثل دوتا دوست بودیم و اینا. خیلی ناراحت شد. اون شب ظاهرا با گریه میخوابه، به عالم خواب میبینه که مثلا رفته کربلا، خود قبر امام حسین رو مثلا رفته داره زیارت میکنه بدون مثلا زریح و اینا. گفت خیلی سکه های طلا و اشرفی و اینا دور زریح بود. به من گفتن هر چقدر میخوای از این مقدار سکه اینا بردار، چون به من گفت که بعد از این همه سال کار کردن برای مثلا نظام و اینا، حالا مزدت مثلا یه شوهر اینجوری در این حد مریض بود و اینا، سهمت از انقلاب این بود. که من گفتم خب اونم همینشم خیلی ها، هنوز که نشده که، هنوز معلوم نیست که من سعادت داشته باشم که بتونم مثلا یه همچین زندگی. حالا صحبت شده، حالا اصلا همه چی یه جورای جور شد. وگرنه همونطور که بهتون گفته بودم واقعا مثلا اصلا هیچ وقتم ملاقات مثلا مجروحین رو می آوردم بعد از عملیات و اینا تمایل نداشتم که حالا اینا رو میارم مثلا دیدنشون برم و اینا. خب دیگه حالا خدا میخواسته دیگه، حالا هنوزم که معلوم نیست و اینا. میگم مادرم خیلی ناراحت شد اون شب، گریه کرد و خوابید و بعد ظاهرا این خوابو که دیده بود صبح که پاشون میگم یه تیکه اینطوری هم به من انداخت که میگفت مزدت مثلا از این انقلاب این بود که بعد از مثلا